داری نمایشی آیات شریفه 47 تا 57 سوره مبارکه مائده رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن آمين. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين. ببركة القرآن العظيم آمين. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين آمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روایت شده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن وصیت خیش به حضرت علی علیه السلام فرمودند یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد شفاعت من بر او واجب می شود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و دعوت میکنم با برنامه پرسمان قرآنی به کارشناسی استاد ملکی همراه باشید.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید می‌خواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بدم.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که از طریق رادیو معارف شنونده برنامه پرسمان قرآنی هستند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. برنامه پرسمان قرآنی با حضور جناب استاد ملکی به سوالات مختلف شما در زمینه‌های گوناگون قرآن پاسخ میده. امیدوارم که بتونیم مسئولیت خودمون رو در این برنامه به درستی انجام بدیم. قبل از اینکه با حاج آقا وارد گفتگو بشم اجازه میخوام که راه های ارتباطی برنامه رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. همینطور که میدونید این شماره تلفن ها و سامانه پیامک مربوط هست به روابط عمومی رادیو معارف. اگر لطف کنید در پیام و تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت تر به دست ما انشاءالله خواهد رسید. خب جناب استاد ملکی در استودیو برنامه حضور دارن، خدمت ایشون خوش آمد عرض میکنم. بجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محسر استادی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. حاجا اگر اجازه بفرمایید بدون مقدمه اولین سوال تلفنی رو با هم بشنویم.
چرا خود تو قرآن به مثلا مخلوقات خوش مثل خورشید و ماه و اینا قسم میخوره در حال که نیازی هم به اونا نداره؟ من این سوال رو داشتم ازتون.
میفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
از قم تماس میگیرم.
خیلی متشکرم از این برادر بزرگوار که از قم تماس گرفته بودند. جواب بفرمایید که خداوند چرا در قرآن به آفریده های مثل خورشید و ماه قسم میخوره؟ حالا فهمیدن مگر به آنها نیازی داره، یا مثلا در حالی که به اونها نیاز نداره قسم خوردن متوقف بر نیازه؟
بله، قسم خوردن متوقف بر نیاز نیست. بله، ماها بشر گاهی به خاطر اینکه احساس میکنه طرف قبول نکنه حرف این شخص رو، بگه نکنه مثلا دروغ میگه، این رو از باب رد این شبهه که در ذهن طرف مقابل وجود داره قسم میخوره که طرف آرام کنه که آقا من جدی دارم سخن میگم و راست میگم، دروغ نمیگم، قسم میخوره. ولی خدای سبحان در برخورد با انسانها چنین، یعنی کسی که خدا را قبول دارد، خدا مستجمع تمام صفات کمالیه است، در خدا دروغ و نقص و فقر و اینها که راه نداره. خب پس من برای این بر اساس نیاز نیست، بلکه بر اساس چند تا نکته است. نکته اول بیان اهمیته، یعنی با این که تمام فرمایشات خدای سبحان مهم است، اما از بین فرمایشاتشون بعضی از فرمایشاتشون از حیث اهمیت بالایی رو برخورداره، در برداره. مثل همین سوره شمس که چند تا قسم داره، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها. ببین به شمس خورشید و ماه و روز و شب و آسمان و زمین، و قسم به نفس، و نفسم و ما سواها.
بله. 11 تا قسم
تا اینکه این مطلب رو بیان کنه که فعل همه ها فجورها و تقواها، که خدای سبحان انسان رو که خلق کرده فجور و تقوا رو در فطرتش نهاده، از فطرتن خوبی ها و بدی ها رو میفهمه. همه این قسم ها برای این بود، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگار شد اون کسی که اون فجور را، بدی ها را از خودش دور کرد و خوبی ها رو به منصه ظهور رساند. خب مسئله خیلی مسئله مهمیه. هدف از خلقت انسان رسیدن انسان به کمالات است، رسیدن انسان به مقام قربه، و این نمی شود مگر اینکه انسان خودش رو تزکیه کنه. خب پس اینجا جا داره که این همه خدای سبحان قسم بخوره به خاطر اهمیت این مطلب.
بله.
نکته دوم از بیان قسم ها، چون قسم میخوره به آیاتش، به نشانه هایش، به معجزاتش. علی حال خورشید یک از نشانه های خداست، ماه یک از نشانه های خداست، آسمان یک از نشانه های خداست، زمین همینطور. انسان رو متوجه این نشانه های الهی هم میکنه که خدای سبحان با این همه عظمت، با این همه نشانه، داره یک حقیقتی رو برای تو بیان میکنه. این هم مزید بر اون علت قبلی میشه که انسان هم متوجه به نشانه های الهی، آیات الهی بشه، و هم متوجه بشه که مطلب بسیار مهمی در پس این قسم ها وجود داره که اونجا حتما توقف کنه، بیسته و دربارش تأمل و تفکر کنه و بعدش هم عمل کنه.
بله، خیلی متشکرم. اینطور به نظر میرسه که به طور کلی نحوه قسم خوردن خداوند با قسم خوردن ماهای تفاوت ماهوی هم انگار داره. چون مثلا فرض بفهمید ما اگر بریم در محکمه به انجیر و زیتون و اینا قسم بخوریم، خب شاید مثلا مورد تمسخر هم واقع بشیم. یعنی خداوند در واقع هم اهمیت مطلب رو همونجوری که فهمیدین میخواد بیان بکنه، هم توجه بده به این آیات، درست از
بله دیگه. بله، هم مطلبی که بناس بیان کند، یعنی جواب قسم بسیار مهم است، هم خود قسم ها بسیار مهمه که بهش توجه کنید، دقت کنید.
بله. آقا میشه یه رابطه‌ای هم بین قسم هایی که خداوند میخوره و اون مطلبی که دربارش قسم میخوره پیدا کرد؟
بله، یالا اونهایی که در بحث فصاحت و بلاغت و قرآن کار میکنن، اینجا رابطه بین قسم و جواب قسم،
اینها رو سعی کردن پیدا کنن، تلاش کنن این رابطه رو کشف کنن. قطعا در بین قسمهای الهی با جواب قسم ارتباط وجود داره، قطعا در چینش کلمات در هر آیه و چینش آیات اونهایی که هم سیاق هستن قطعا ارتباط وجود داره، قطعا در انتخاب واژه‌های قرآنی که این کلمه را انتخاب کرده کلمه دیگر را انتخاب نکرده حتما اونجا حکمت داره. اینا همش حکمت داره، منتها تا کجا بشر پی برده به این. قبلا وجوه اعجاز قرآن میگفتم قرآن مثلا دو تا وجه بیشتر معجزه نیست، یکی فصاحتشه و یکی بلاغتشه. اما بعد از که گذشت دانشمندان فهمیدن که لحن قرآن هم معجزه است، آوای قرآن هم معجزه است، آهنگ قرآن هم معجزه است، علوم فقهی و حقوقی و معارفی قرآن هم معجزه است که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه 14 وجه از وجوه اعجاز قرآن رو بیان کرده و هر چی میره جلوتر باز وجوه بیشتری داره کشف میشه.
بله خیلی متشکرم. همونطور که اشاره فرمودید همه اینها هم به اصطلاح فهمش مستلزم دانش و تدبر و آگاهیه. آجا یکی از شیرین ترین قسم هایی خیلی به دل من میچسبه تو قرآن هست اونجاست که خداوند به پیامبر میگه به جان تو قسم لامروکه، این خیلی قسمه
بله.
شیرینیه خداوند به جان پیامبر که نشون میده که جان پیامبر چقدر برای خداوند عزیزه.
اینجاها دیگه شبیه ماها قسم خورده، خود ماها میگیم به جان مادرم، به جان پدرم، به جان فرزندم. بله. این رو میگیم.
خیلی متشکرم. درود و صلوات خداوند بر تمام انبیا و اولیا به ویژه حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی ارواح و نافدا و صلی الله علیه و آله. امیدوارم که بتونیم که با تدبر و با راهنمایی های عزیزان مثل شما جناب استاد ملکی ما بتونیم بیشتر آیات قرآن رو بفهمیم و در زندگیمون به کار بگیریم و زیبایی هاش رو بیشتر بفهمیم و لذت ببریم. خیلی متشکرم. از همراهی شما عزیزانم با برنامه پرسمان قرآنی تشکر میکنم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و در خدمتون با ادامه برنامه هست.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف میشنوید و جناب استاد ملکی به سوالات شما عزیزان در زمینه‌های مختلف قرآنی پاسخ میدن. حاجی آقا یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن به 30553 و سوال کردن که با سلام علیکم السلام، در قرآن گفته شده که زمین و آسمان در 6 روز آفریده شده، حالان که طول شبان روز قراردادی بین انسان هاست و زمانی که زمینی وجود نداشت در فضا که دور خورشید بگردد چرا واژه یوم استفاده شده؟ ظاهرا مقصودشون این است که زمین و آسمان موقعی آفریده شده که اصلا روز و شب تحقق پیدا نکرده بوده، اونم روز و شب زمینی ما.
در قرآن کلمه یوم در معانی مختلف به کار رفته. مثلا در سوره مدثر آیه 9 فذالک یوم اذن یوم اسیر،
روز سخت.
خب این روز سخت چند ساعته؟ الان وقتی ما میگیم یک روز یا 24 ساعت میشه تقریبا یک روز دیگه، یعنی یک شبانه روز میگیم یک روز. خب اینجا که 24 ساعت نیست که یوم اسیر،
روز قیامت.
اون بر طبق آیه 47 سوره مرکه 8 میگوید ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. اونم میفهمد هر شبات که الف سنه یعنی مثل هزار سالی که ما خودمون میشماریم، اون پس چه روزیه که یک روزش هزار ساله؟ پس معلوم میشه که روز فقط به معنی همین چرخش زمین به دور خورشید که بشه بعد 24 ساعت نیست.
بله.
بلکه یوم معانی مختلف داره. یکی از معانیش در بحث خلقت آسمان ها و زمین که بیان میکنه که در 6 روز ما خلق کردیم، به قول ایشون حالا اصلا خورشیدی نیست که، زمینی نیست که، آسمانی نیست که در 6 مرحله آسمان ها و زمین را خدای سبحان خلق کرده، این چگونه در 6 روزی که حالا روز آغاز نشده، حالا خورشید محقق نشده، حالا زمین محقق نشده، حالا چرخش خورشید زمین دور خورشید محقق نشده، بعد فهمید که در 6 روز، پس معلومه که این روز نیست، این مرحله است، در 6 مرحله این عالم هستی را خدای سبحان خلق کرده.
بله.
پس بنابراین یوم به معنی مرحله، در مراحل 6 گانه این خلقت که ممکنه در هر مرحله هزاران سال یا میلیون ها سال طول کشیده تا اینکه مراحل شکل گرفت.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. عزیزان شمنده با برنامه پرسمان قرآنی همراه باشید.
الملك القدوس السلام،
پرسمان،
المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
هو الله.
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معرف میشنوید. عزیزان شنونده، جناب استاد مدکی، یکی از عزیزان پیامک زدن گفتن که در آیه 78 سوره صافات خداوند میفرماید فقط ذریه نوح را در زمین باقی گذاشت. حضرت نوح که پیامبر همه مردم زمین نبود، پس چرا عذاب خدا برای همه زمین فرستاده شد و همه زمین در آب غرق شدند؟ حالا اولا بفرمایید این فرض سوال درست هست یا خیر، و بعد توضیح بفرمایید.
این ظاهر آیه اینه دیگه که علی حال شکل گیری جمعیت روی زمین به این اندازه که الان هست، به این همه وسعتی که داره که نبوده. حضرت آدم بود است و حوا، بعد از اون فرزندانشون، بعد از فرزندانشون فرزندانشون، تا میرسه به زمان حضرت نوح علیه السلام. خب پس بنابراین جمعیت اگه بخوایم نسل اندر نسل حساب بکنیم، در یک منطقه از کره زمین این تکثیر بشر اتفاق افتاده.
بله.
اون وقتم که وسایل انتقال جمعیت از یک منطقه به منطقه دور که وجود نداشته، نه کشتی به معنا که بخواد یه افرادی بخوان فرزندان از آدم از یک منطقه کوچ کنن برن یک منطقه دیگری، مثلا فرض کن از آسیا برن آفریقا، از آمریکا برن مثلا فرض کنید روسیه و سیبری و چه. ما اعتقادم اینه که حالا قبل از آدم سوال کردن که چی بوده، فرمودن اصلا میر سلام الله علیه، فرمودن آدم بوده. حالا اون آدم ها که دیگه الان نیست، یک خلقت جدیدی است بر طبق آیه قرآن که خدای سبحان میخواد خلیفه خلق کنه، و اولین خلیفه هم حضرت آدم است و حضرت حوا، و تولید نسل میکنن تا رسیده به زمان حضرت نوح علیه السلام. پس معلومه که این جمعیت در یک منطقه از کره زمین استقرار داره. خب زمان حضرت نوح، حضرت 950 سال در بین این مردم داره دعوت میکنه مردمو تا اینکه اینها به سمت هدایت و صراط مستقیم هدایت بشن. خب تعداد کمی استقبال میکنن از حضرت نوح تا اینکه دیگه نوبت میرسه به اینکه از خدای سبحان بخواد که تمام اینهایی که دارن طغیان میکنن و گناه میکنن و انسانها رو به تباهی میکشانند، اینها رو عرصی باید که از روی زمین برداره و دوباره انگار یک آدم دومی داره خلق میشه که حضرت نوح هست و اون چند نفر از یارانش که در داخل کشتی هن تا اینکه این خروش آب میخوابد و اون کشتی در کوه جودی مستقر میشه و دوباره ادامه نسل اتفاق میفته. ظاهر آیه و داستان حضرت نوح علیه السلام این است که حضرت نوح پیامبر همه اون آدمهایی بوده که در اطراف حضرت نوح بودن و دسترسی داشته که اونها رو هدایت کنه. هیچ امتی هم بدون پیامبر رها نمیشود، اینم یک دلیل. پس بنابراین در زمان حضرت نوح پیامبر دیگری در یک جزیره دیگری در یک قبیله دور افتاده ای وجود نداشته. معلوم است که در روی کره زمین همون جمعیتی بوده است که پیامبرش حضرت نوح هست و حضرت نوح و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. و خب این قاعده کلی، ما هیچ کس عذاب نمی کنیم مگر اینکه اول پیامبری رو برای اونها بفرستیم. این قرائن دست به دست هم میده، معلوم میشه که مردم اون زمان متراکم در همون منطقه که حضرت نوح بوده بودن و حضرت نوح پیامبر اونها بوده، پیام الهی را برای اونها تبیین کرده، اونها نپذیرفتن تعداد قابل توجهشون و اون وقت عذاب الهی بر اونها نازل شد.
با این تفسیری که فرمودید در واقع حضرت نوح هم پیامبر جهانی و عالمی بودن.
بله دیگه.
اونجا البته من اصلاح کنم، عزیز شنونده آیه 78 رو فرموده بودن سوره صافات، دقیق‌ترش اینه که در آیه 77 این مطلب ذکر شده و جعلنا ذریته هم الباقین. اگر اشتباه نکنم مرحوم آیت الله معرفت ظاهرا قائل بودن که این بعض ارض بوده، یعنی بخشی از زمین بوده. حالا می‌خواستم عرض کنم که عزیز شنونده ظاهرن از این ترکیب آیه که می فرماید و جعلنا ذریته هم الباقین،
یعنی این هم دلیل برای نکته بنده.
بله. این نمیشه که در مورد وقتی ما داریم راجع به یه جمع خاصی حرف می زنیم، حتی اگر ضمیر فصل بیاریم و حصرم کنیم، این راجع به همون عده از آدمایی که ما راجع بهشون داریم صحبت می کنیم. میشه اینجوری تفسیر کرد، چون کلمه ذریه هم اینجا محل سوال هست، چون همه اونها که با حضرت نوح علی نبینا و علی و علیه السلام بودن که از ذریه ایشون نبودن، بالاخره تعدادی از مؤمنین بودن که ذریه ایشون نبودن.
ذریه یعنی اینجا معنی هم باقی ماندگان، یعنی کسانی که با هست نوح باقی ماندند. و این اتفاقا خیلی از مفسرین رو قرینه قرار میدن برای اینکه تمام کسانی که روی کره زمین عصیان کردن و طغیان کردن اونها رفتن و ذریه نوح یعنی کسانی که با نوح بودن باقی ماندند، بعد نسل دوباره از اونجا آغاز شد.
خیلی متشکرم جناب استاد ملکی از پاسخی که فرمودید به این سوال. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی متشکرم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن و سوال کردن آیا وجود تفاسیر گوناگون و نظر مختلف مفسران مصداق تفسیر به رأی نیست؟ حتما یکی از اینها درسته، همش که درست نیست. حالا اولا بفهمید که تفسیر به رأی یعنی چه و سپس پاسخی از شنونده که آیا اختلاف نظر مفسران به معنای تفسیر به رأی هست؟
تفسیر به رأی در یک جمله یعنی کسی که در بیان آیات که باید مراد خدا رو بیان بکنه، مراد خودش رو بیان کنه، نظر خودش رو بیان کنه و این رو به خدای سبحان تحمیل کنه، بگه خدا این رو میگه که من میگم. این میشه تفسیر به رأی.
یکتبون الکتاب به عیدی هم ثم یقولون هذا من عند
الله. حالا اون که دیگه خیلی زیادی، حالا این نسبت به قرآن، چون اونا تورات و انجیل چی نداشتن، اونا این نسبت میدادن.
بله. یعنی در واقع تحریف معنوی میشه.
میشه تحریف معنوی. بله. قرآن تحریف لفظیش محاله، امکان نداره، چون خدای سبحان خودش حفاظت قرآن رو به عهده گرفته. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تمام. اما نسبت تفسیر معنوی نه،
یحرفون الکلم عن
معانی، اونا یحرفون الکلم عن معانی. نکته ای که اینجا وجود داره اینه، کیا مرتکب تفسیر به رأی میشن؟ دو گروه در تقسیم کلی، دو گروه. یک گروه کسانی که عالمن از روی علم و آمدن، یعنی از روی عمد میان از قرآن برای توجیه نظریات خودشون استفاده میکنن، اصلا دنبال این که کشف کنن مراد خدا چیه، نظر خدا چیه نیست. تعبیری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مقدمه تفسیر المیزان بیان میکنه که بعضی ها دنبال تحمیلن، این یک نوع تفسیر برایه، بعضی ها دنبال تطبیقن، اینم یک نوع، یعنی کلام خودشون رو به قرآن تطبیق میدن، میگم این حرف ما رو قرآن هم زده. تحمیل یعنی یه مطلبی رو به قرآن تحمیل میکنن، خدای سبحان چنین چیزی رو اراده نکرد. این پس دسته اول کسانی که از روی عمد و از روی علم چنین کاری انجام میدن. دسته دوم جاهلانه، یعنی اونا نمیدونن که قرآن منطق داره. اگه بخوای مراد خدا رو از قرآن به دست بیاری، این خودش دستورالعمل داره، پروتکل داره، قاعده داره، قانون داره،
شیوه نامه داره
که اول بعد مثلا واژه ها رو عربی باید بلد بشی، بعد فصاحت بلد بشی، بعد بلاغت بلد بشی، بعد لغت، علم اللغه بلد بشی، بعد تاریخ اسلام بلد بشی، بعد بحثای معرفتی بلد بشی، اینها رو هم باید همه بلد بشی تا اون وقت، بعد فقه بلد بشی، بعد اصول بلد بشی. اینها رو که بلد شدی، بعد طبق اون منطقی که وجود داره اول میای خود اون آیه رو، واژه هاشو بررسی میکنی، بعد از اون به شأن نزولش مراجعه میکنی، به فضای نزول و شأن نزول و هوای نزول، چه حال هوای اون وقت بوده که علامه آیت الله جوادی آمولی بحث فضای نزول رو مطرح میکنه، که بعد اون فضای نزول رو بفهمی که اون وقت چه فضای اونجا حاکم بوده، این آیه در چه فضایی نازل شده. اینها رو بلد باشی و مهمتر از همه اینها به تفسیر روایی هم بعد مراجعه بکنی، که علامه طباطبایی حضرت آیت الله رضما سبحانی میفرمودن که ایشون یعنی علامه تا روایات ذیل آیه را نمیدید، با اون علوم بلاغی و ادبی هم که بلد داشت دست به تفسیر نمیزد. این حتما باید اون روش تفسیر قرآن که مفسران واقعی باشن که اهل بیتن، اونم باید ببینه، بعد اون وقت دست به قلم بزنه و نظر بده.
بله.
این معنی تفسیر. نکته دوم این است که تفاسیر یک رشد تعالی دارن. مثلا فرض کنید تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی، خب ایشون آمده نظریات دانشمندان اهل سنت و شیعه رو تجمیع کرده، بعد از اون صاحب مجموع البیان آمده اون رو مختصر کرده، شسته رفته کرده، مرتب و منظم کرده، بعد اون وقت این شده دوباره پایه برای فرض کنید تفسیر المیزان، چون المیزان از مجمع خیلی استفاده میکنه. در بین تفاسیر روایی از تفسیر نورالثقلین خیلی استفاده میکنه. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که هر کسی که آمد علوم گذشتگان رو کرد پایه، تحقیق بیشتر، تدبر بیشتر و نکات دقیق تری بیان کرد. بنابراین اساس تفاسیر، حالا من شیعه رو عرض میکنم، بر اساس حرکت طولیه، تکامل طولیه، تکاملیه و درجا زدن یا قهقرائی نیست، یا حتی در حرکت در عرض هم نیست، حرکت در طوله. حالا ممکنه که تفاسیر دانشمندان شیعه با تفاسیر اهل سنت بر اساس مبانی که وجود داره در بعضی از جاها تعارض داشته باشن، اونها دیگه علل مبناست. کسی که مبنای تفکر اهل بیت عصمت و طهارت را دارد، اون چی که ما دیدیم در بین تفاسیر، کلام در عرض کمه، خیلی کم، عمدتاً کلام در طوله. بله. یعنی رشیافته، کاملتر، دقیقتر، جامعتر.
در سطح عموم شنوندگان رادیو معارف و برنامه پرسمان قرآنی چی رو پیشنهاد می‌کنید؟
این تفسیر نمونه به نظر من چون کار جمعی، اونم تحت نظر یک مرجع عالی قدر از تایید و لازمه کارم شیرازی، من بدون اغراق عرض میکنم بیانش ساده است ولی خیلی محتوای عمیقی داره.
بله.
انصافا این کار کار بزرگیه، لذا من تفسیر نمونه رو برای کسانی که زبان عربی مسلط نیستن خیلی فارسی شیوا و